أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره خانواده آسمانی به اینجا رسید که ما اگر ندانیم که ریشه ما کجاست به هیچ وجه موفق نخواهیم شد که به هدف خلقت خودمون نائل بشیم. دونستن این که ما از کجا آمدیم اساسی ترین پایه های شناخت ماست. برای همینم ما بحث خانواده آسمانی رو طرح میکنیم انشاءالله، بحث میکنیم انشاءالله این رو تا بیشتر با حقیقت اولیه خودمون و جایگاه خودمون در نظام خلقت آشنا بشیم. اگر کسی نداند که از کجا آمده تکلیف خودش رو در دنیا هم نمیدونه، یعنی نمیدونه که اینجا برای چی آمده و باید چه بکنه و به طریق اولا نسبت به آخرت هم با مشکل روبرو خواهد شد. کسی که نمیدونه از کجا آمده در کجا هست فهم این که به کجا میره براش راحت نیست. لذا مهمترین مسئله زندگی انسان شناخت این واقعیت از زندگی خود استش که از کجا آمده در کجا هست و به کجا میره، که درباره اهمیت خودشناسی و آفات نشناختن خود جلسه قبل مطالبی رو عرض کردیم. در این جلسه هم من چند تا فرمایش بسیار مهم و کلیدی رو از وجود مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام خدمت شما عرض میکنم تا انشالله بحث روشن‌تر بشه. حضرت میفرماید که نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. به رستگاری اکبر، بزرگترین رستگاری، بزرگترین پیروزی رسیده کسی که موفق به شناخت نفس بشه. من ظفر، یعنی وقتی ظفر بیاد یعنی چی؟ ظفر به چه معناست؟ پیروزی. یعنی در واقع جریان خودشناسی یک جریان فعال هست که ضمناً با موانعی روبروست که انسان باید به اون موانع در شناخت خودش غلبه کنه. اگر نتونه به اون موانع غلبه کنه شناخت حقیقی نیست. این در واقع میخواد به ما بگه که اگر که ما فکر بکنیم شناخت انسان یک شناخت نظری است اشتباه است. شما سر کلاس برید کتابی رو بخونید از استادی، پای درس استادی بنشینید و استاد به شما بگه شما از کجا آمدید، خانواده آسمانی شما کیا هستند، چی هست، این کافی نیست. یک پیروزی لازم داره، یک عملیات لازم داره. اون عملیات این هستش، اون پیروزی، اون مانعی که سر راه ما هست ما باید بهش غلبه کنیم این هستش که ما باید در عمل باور کنیم که جنبه جمادی، گیاهی و حیوانی و حتی جنبه عقلانی ما جنبه اصلی زندگی ما و شخصیت ما نیست. چون گفتیم که ما از اون جهت که بدن داریم جماد هستیم، از اون جهت که بدنمون رشد میکنه، تغذیه میکنه، تولید مثل میکنه، قدرت بدنی پیدا میکنه، نر و ماده داریم، مذکر و مؤنث داریم، بدن ما جنسیت داره، مؤنث مذکر، گفتیم یک گیاه هستیم. از اون جهت که کشش به جنس مخالف پیدا میکنیم و با جنس مخالف ازدواج میکنیم، تشکیل خانواده میدیم، تشکیل کانون گرم زندگی میدیم، بچه دار میشیم. حالا بچه دار شدن که مربوط به کمالات گیاهی هست، با عواطف و احساسات بچه ها رو بزرگ میکنیم و به رشد میرسونیم. از اون جهت که خدمت به همسر، به خانواده میکنیم، از اون جهت که خدمت به هم نوع میکنیم، از اون جهت که خدمت به غیر هم نوع میکنیم، از اون جهت که زندگی اجتماعی داریم، جامعه مدنی تشکیل میدیم، از اون جهت که سلسله مراتب زندگی اجتماعی رو طی می‌کنیم تا بالاترین مقام‌های یک جامعه ممکن است نائل بشیم، از اون جهت که قوه غضبیه داریم، با قوه غضبیه در مقابل دشمنان خودمون مقاومت می‌کنیم، از اون جهت که بعضی از آداب و رسوم رو داریم و بسیاری از خصوصیاتی که در جامعه می‌شناسیم، ما یک حیوان هستیم. چون تمام اینها در زندگی حیوانات وجود داره که مباحثش رو در انسان شناسی، راه شناسی و مباحث دیگه توضیح دادیم. از اون جهت که فکر میکنیم، عقلانیت داریم، درس میخونیم، کسب علم، کسب تخصص میکنیم در رشته های مختلف، این هم به خاطر جنبه فرشته‌ای ماست، جنبه عقلانی ما که جنبه فرشته‌ای ماست. و جنبه انسانی ما فوق این مسائل هست که همون بخش فوق عقلانی یا فوق تجرد هست، که حقیقت عشق به حق تعالی، عشق به کمال مطلق، عشق به بی نهایت، کمال بی نهایت و حقیقت لا اله الا الله از حقیقت انسانی ما در میاد. و این بخش، بخش انسانی ماست، بخش فوق عقلانی ما، بخش فوق تجرد ما، که اینها دیگه حالا مبسوط توضیح داده شده، بازم انشاءالله در موردش توضیح خواهیم داد. ما باید به این باور برسیم که من زن نیستم، مرد نیستم، من حیوان نیستم، من گیاه نیستم، من جماد نیستم، هرچند این کمالات رو دارم و میتونم از این کمالات در جهت رسیدن به هدف خلقتم استفاده بکنم. اینها فقط یک ابزار هستن برای من. علم، دانش و کمالات گیاهی، نباتی و جمادی ابزاری هستند برای بخش انسانی تا شکوفا بشه. بخش انسانی در واقع کل طبیعت ابزاری هست در دست فطرت برای شکوفایی. خب برای همین فهم این، فهم این مسئله و باور این مسئله و برنامه ریزی زندگی بر اساس این باور کار هر کسی نیست. چرا؟ چون غالب افراد حتی بعد از اینکه این شناخت رو پیدا میکنن، در عمل نوع برنامه ریزیاشون یا مربوط به کمالات جمادیه، عاشق کمالات جمادی هستن، یا مربوط به کمالات نباتی است، بیشتر شیفته کمالات نباتی هستن، وقت و عمر و جوانیشون صرف جذب کمالات نباتی میشه، یا بالاتر کمالات حیوانی رو میخوام، اینو 30 سال، 40 سال، 50 سال زحمت کشیده مثلا یه رئیس بشه، مدیر کل بشه، وزیر بشه، رئیس جمهور بشه، نمیدونم به یه مقام برسه، بعدم فکر میکنه آدم موفقی بوده، مثلا دکتر شه، مهندس شه، کمالات فرشته‌ای، کمالات علمی، عقلی. و اساسا بخش انسانی مظلوم میمونه و همه این بخش ها حجاب اون جان، حجاب کودک عزیز روان میشن، حجاب بخش انسانی میشن و بخش انسانی رشدی نمیکنه. ترسم که این تن که حائل است به جانم، سقط کند کودک عزیز روانم. یعنی غالبا جنبه انسانی، اون جنبه آسمانی، اون جنبه الهی تحت فشار کشش های جمادی، نباتی، حیوانی و عقلانی، یعنی شهوت‌های علم خواهی، شهوت‌های علم طلبی سقط میشه و رشد زیادی نمی‌کنه. خیلی از آدما تحت این فشار قرار می‌گیرن. خب لذا حضرت تعبیر زفره آورده، من کسی که موفق بشه، یه توفیقه که کسی بتونه به این باور، به این توان برسه و باور بکنه و برنامه ریزی هاش و روی اون 4 اصلی که گفتم زندگی همه ما رو، گذشته و حال و آینده ما رو میسازه، یعنی انتخابهاش، ارتباطاتش، رفتارهاش و افکارش و مهندسی فکرش تأثیر بذاره این باور. تا وقتی که تأثیر نگذاشته اون نوشناخ، این شخص در واقع خودش رو نشناخته، هرچند از نظر معلومات نظری حقایق رو بدونه، اما دانستن کافی نیست. بارها گفتیم دانایی به درد ما کامل نمیخوره، بلکه چی به درد ما میخوره؟ دارایی به درد ما میخوره. اینکه ما صرفاً بدانیم کافی نیست، باید جزء دارایی ما بشه این دانش، جزء باور ما بشه. و زمانی جزء باور ماست که روی انتخابهای ما تأثیر داره، انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل زندگی، انتخاب دوست، انتخاب لباس، انتخاب غذا و هر انتخابی. ارتباطاتمون، رفتارهامون و چینش‌های فکری و گرایش هامون، حب و بغض هامون بر اساس حقیقت انسانیمون تنظیم بشه. بسیاری از چیزهایی که ما خودمون خوشمون نمیاد یا بدمون میاد یا خوشمون میاد با حقیقت انسانی ما سازگاری نداره. دوستش داریم ولی سازگاری نداره با حقیقت انسانی ما. به خیلی چیزها علاقه داریم، برامون ضرر داره. از خیلی چیزا بدمون میاد، برامون خوبه. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لکم. بسیاری چیزا شما بدتون میاد، خوشتون نمیاد ازش، در حالی خیر محض هست برای حقیقت انسانی شما. و بسیاری از چیزا رو شما دوست دارید، خوشتون میاد و برای شما شر، ضرر داره، به نفعتون نیست. همه اینها به خاطر تعریف‌های غلطی هستش که ما از خودمون داریم. اینکه ما نمی‌دونیم از کجا اومدیم، از کجا خلق شدیم، ماجرای آمدن ما به روی زمین چی بوده، داستان خلقت ما چی بوده، توجه نداریم به این مسئله. و نهایتا اگه بگن خودتو معنا کن، میگه آره من یه روزی از شکم مادرم در اومدم و خب حالا هستم، الان آدم مسلمونی هستم، آدم معتقدی هستم، آدم مؤمنی هستم، قبول کردم که معادی داریم، آخرتی داریم. میگه آخه معاد، مگه نمیگیم معاد و بازگشت؟ پس تو بچه دنیا نیستی، ما مال زمین نیستیم، ما بچه اینجا نیستیم، ما یه مدت اینجا مسافریم، توی ممری، توی گذری آمدیم اینجا، قبلا ریشه داشتیم، قبلا خانواده داشتیم، با یه خانواده بزرگ ما زندگی میکردیم، ریشه بزرگی داشتیم و حالا آمدیم اینجا. خب یه مدتی اینجا هستیم و بعدم برمیگردیم پیش خانواده خودمون. این تعریفی که من نقطه آغاز رو دنیا معرفی میکنم یه تعریف غلطه. من از دنیا شروع نشدم و حرکت من به سمت ابدیت یه حرکت خطی نیست. بیام از اینجا متولد شدم میرم آخرت، نه، من آخرت بودم، آمدم به دنیا و بعد به آخرت، به نزد خدا برمیگردم، به جایگاه اصلی خودم، نزد خانواده آسمانی خودم برمیگردم اونجا. و هر شناختی غیر از این غلط از کار در میاد. پس ما وقتی که نیاز رو مبانی انتخاب، مبانی ارتباط، مبانی رفتار و مبانی اندیشه رو نمیدونیم، همه زندگی هامون تلف شدنه، خسرانه. یعنی یک سرمایه جاودانه ای که خدا به ما داده او رو تلفش میکنیم، از بین میبریمش. چرا؟ چون نگاهمون به خودمون غلطه. نوع ارزش هایی که سراغ داریم برای خودمون، نوع هنجارها و ناهنجاری هایی که میشناسیم اشتباه. بسیاری از چیزهایی که ما بد میدونیم و ناهنجار میدونیم با حقیقت آسمانی ما سازگاری داره و عین هنجاره، و بسیاری از چیزهایی رو که هنجار میدونیم با حقیقت انسانی ما سازگار نیست و عین ناهنجاری هستش. پس این فوق‌العاده مهمه که من بدونم من بچه کجا هستم. بچه کجا هستم؟ یکی میگه آقا بچه کجا هستی؟ مثلا میگه من مشهد، کرمان، تهران. این بدن شماست که توی اون محیط روش کرده. حقیقتش تو کجایی؟ وطن تو کجاست؟ پدر مادر حقیقی تو کی هستن؟ پدر مادر طبیعی ما بدن ما رو به وجود آوردن. حقیقت من چیه؟ من از کجا آمدم واقعا؟ این روح جاودان، این روح عاشق بی نهایت، این از کجا اومده؟ و اساساً اگر من دنیایی هستم، اگر من دنیایی هستم، اگر نقطه آغاز من دنیای محدوده، دنیای کوچیکی هست، کشش های بی نهایت در وجود من چی کار میکنه؟ من چرا عاشق علم بی نهایتم؟ چرا عاشق قدرت بی نهایتم؟ چرا عاشق لذت بی نهایتم؟ چرا عاشق حیات جاودان هستم؟ چرا عاشق آسایش بی نهایت هستم؟ چرا عاشق راحتی بی نهایت هستم؟ چرا عاشق لذت بی نهایت هستم؟ اگه من بچه دنیا هستم، باید با فرهنگ جایی که به دنیا اومدم زندگی کنم. پس چرا هیچ انسانی تا به حال در تاریخ پیدا نشده که با فرهنگ زمین زندگی بکنه؟ حتی یک انسان شما سراغ ندارید که در زمین به خوشبختی رسیده باشه و بگه من خوشبخت شدم، هر چی که میخواستم همینجا به دست آوردم. نه، همه تشنه از دنیا رفتن. همه ناکام از دنیا رفتن. این که همه کشش های بی نهایت در وجود انسان به کماله های مطلق و کمال مطلق نشون میده که این آدم مال اینجا نیست، مال این سرزمین نیست، مال دنیا نیست. این مال دنیا بود که با فرهنگ اینجا سازگاری پیدا میکرد. اون من یه زمانی هستم، یه زمانی هم میمیرم. من باید ببینم این حس چیه در وجود من و همه انسان ها. چرا یه انسان رو پیدا نمی کنیم که این حس رو نداشته باشه؟ چرا همه عاشق کمال مطلق و بی نهایتن؟ چرا هیچ کس به وضعیتی که داره راضی نیست؟ چرا هر چقدر خوشبختی به دست میاره باز یه چیز بالاتری رو میخواد؟ چرا اون چیزی که داره او رو قانع نمی کنه؟ چرا هر چی که به دست میاره بعد از این مدت انگار که چیزی نداره؟ این فهم فهم خیلی مهمی است که من کجایی هستم و این باور فوق العاده مهمه. لذا امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر خیلی تعبیر بزرگی است. کسی که موفق بشه، پیروز بشه به این که نفس رو بشناسه، این به رستگاری اکبر، بزرگترین خوشبختی رسیده، به شرطی که موفق بشه. رمز موفقیت هم تو کجاست؟ یعنی علامت موفقیت چیه؟ چی بود علامت موفقیت؟ این که اگر من حقیقتاً شناخت پیدا کرده باشم نسبت به خودم، یعنی وطنم رو شناخته باشم و این که الان من در کجا هستم و به کجا میرم، اگر این شناخت رو پیدا کرده باشم، این شناخت حتماً در انتخابهای من، ارتباطات من، رفتارهای من و افکار من مؤثره. تو تمام زوایای زندگی من ظهور داره. اگر من به این شناخت رسیده باشم، حقیقتاً باید احساس کنم خوشبخت‌ترین موجود زمین هستم. چرا؟ فهمون به نال الفوز الاکبر، به بزرگترین خوشبختی و رستگاری رسیده. من باید این حس بهم دست بده که من خیلی خوشبختم، خیلی بزرگم. لذا رمز این که قرآن می‌فرماید علامت ایمان و علامت انسانیت یک انسان شادی و آرامشه، به دست میاد که از کجاست. آدم‌هایی که احساس بدبختی دارن تو دنیا، آدم‌هایی که احساس محرومیت دارن در دنیا، آدم‌هایی که احساس باختن دارن، آدم‌هایی که به پوچی میرسن، آدم هایی که انگیزه های شیرین، هیجانات مثبت رو تو زندگیشون از دست میدن، این معلومه اصلا خودشو نشناخته، اصلا نمیدونه کیه. کسی که با از دست دادن یک کمال جمادی، یک کمال نباتی یا یک کمال حیوانی احساس میکنه آدم بدبختیه، آدم بیارزشیه، باخته، قیمت نداره، یا با به دست آوردن اینها احساس خوشبختی میکنه، این اصلا خودشو نشناخته، اصلا نمیدونه کیه، از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. این اصلا موفق نشده خودشو بشناسه. چون علامت خودشناسی، علامت خودشناسی که اگه نباشه انسان دچار همه بدبختی ها میشه که در موردش توضیح خواهیم داد، علامت خودشناسی احساس شهود خوشبختی است. ای که انسان با تمام زوایای وجودیش این خوشبختی، این رستگاری رو احساس میکنه. چقدر در قرآن و روایات به ما این رو تذکر دادن، ولی ما چطور نمیتونیم این احساس رو بکنیم؟ چرا ما احساسهای غم، قصه، شکست، پوچی، فقدان، از دست دادن، عقب موندگی، چرا از این احساسها غلبه میکنه به دل ما و میلیاردها دارایی های حقیقی خودمون رو اصلا نمیتونیم ببینیم و ازش لذت نمیتونیم ببریم؟ چرا من نمیتونم این شعر رو بخونم به معنای واقعی، شعری که کمتر از 1000 بار خوندیمش تو این جلسه؟ گر من فقیرم هر شبی، دارم زیارب یاربی، جشنی نوایی مطربی، کمتر از سلطان نیستم. چرا ما احساس نمیتونیم بکنیم که کمتر از سلطان نیستیم؟ چرا ما خودمونو گدا و بدبخت و رعیت حس میکنیم؟ چرا ما در عشق و عواطف محتاج آدمایی مثل خودمون هستیم؟ اگه یه نفر به من توجه نکنه، یه نفر به من علاقه به خرج نده، یه نفر به من علاقه نشون نده، یا یه نفری که منو دوست داشت بگه دوستت ندارم، من انقدر بدبخت میشم، انقدر بیچاره میشم که سقوط میکنم. چرا اینجوری هستیم؟ چرا انقدر گدا؟ چرا انقدر ندار؟ چرا انقدر ندار؟ باید زندگی بکنیم. برای که ما خودمونو نمیشناسیم. چرا من نمیتونم این شعر رو بخونم که باز کمتر از 1000 بار اینجا خوندیم؟ از مهرت خورشید جان، چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران، ای ماه خوبان نیستم. چرا نمیتونم بگم یار دلارام دل برده از ما، آرام و آرام الحمدلله؟ چرا نمیتونیم این شعر رو واقعی بخونیم و یه الحمدلله توأم با غایت شادی از دل ما در بیاد؟ چرا ما وقتی یاد وطنمون میفتیم، یاد اصلمون میفتیم، یاد ریشمون میفتیم، یاد قبر میفتیم، یاد معاد میفتیم، به جای اینکه انفجار شادی در ما اتفاق بیفته و انفجار آرامش دلمون میگیره؟ همش برای این است که ما اصلا خودمون رو نمیشناسیم. ما موفق به معرفت نفس نشدیم. آفتی نبود بتر از ناشناخ، تو بر یارو ندانی عشق باخت. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. این سرنوشت بسیاری از انسان هاست که نمیدونن کیان، موفق نشدن به اینکه خودشونو بشناسن. اگر این موفقیت بیاد، حس رستگاری، نگاه رستگاری، نگاه خوشبختی باهاش میاد، آدم شاد میشه، آدم آروم میشه، دیگه توحش نداره، دیگه ناآرامی نداره، غصه نداره، دیگه اصلا به کسی حسادت نمیکنه، اصلا با کسی چشم هم چشمی پیدا نمیکنه. این دیگه اصلا این آدم زودرنج نیست، این آدم دیگه حساس نیست، این آدم دیگه عصبی نیست، این آدم پرخوشگر نیست، این آدم دیگه بددهن نیست. این آدم همون اندازه از رشد دیگران، از خودش بیشتر تو جنبه های مادی و معنوی لذت میبره که از رشد خودش لذت میبره. فقط همین آدم هم هست که میتونه بر اساس هو و انت یعنی اون تویی، دیگران مثل خودش ببینه و نسبت به دیگران مهر ببرزه همونطور که عاشق خودش. اگر به کسی چیزی رسید، همون لذتی رو داره که انگار که به خودش رسیده. دیگه به مقایسه های شیطانی و غلط نمیفته که چرا فلانی رسید و من نرسیدم، چرا فلانی داره و من ندارم. نه، آدم میشه، انسان میشه، اسم رحمان در این شخص تجلی میکنه. و وای 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 از روزی که اسم رحمان در انسان تجلی بکنه. به 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 به، اگه این اسم تجلی بکنه، شخص دائما در انبساط. بدترین دردها، مشکلات، بیماریها، گرفتاریهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هر چی رو داشته باشه شاده. از عزیزان آزاده تعریف میکرد، میگه ما اونقدر توی اسارت شاد بودیم، شوخی میکردیم، اونقدر سر به سر این عراقی‌ها میذاشتیم توی این شوخی‌ها که اونا به سطوح اومده بودن. میگفتم جاهامون عوض شده، ماها شما سرورید، ما شدیم اسیر شما، جامون عوض شده، ما اسیر شما هستیم. به آزادگان ما میگفتن نه شما همه کاره اینجا که شاد و شنگولید همه تون انگار که اصلا اسارت برای شما معنا نداره و ما همه اسیر شما هستیم. وقتی معرفت نفس میاد، یه خانوم که بچه هاشو جلوش تیکه تیکه کردن، برادرزاده هاشو تیکه تیکه کردن، عزیزترین کسش داداشش رو جلوی سر بریدن، اونم با اون وضع، بعد اسیرم شده، کتک زیادی هم خورده، میفرماید و ما رأیتو الا جمیلا. ما همش یه حرفی میزنیم، هممونم حفظیم اینو، ولی ارزه داریم توی یه مشکلی که برامون پیش میاد، یه فقدانی که برامون پیش میاد، یه همچین حرفی رو بزنیم؟ نه اون مصیبتی که از زینب کشیده، نه توی حوادث دنیایی، توی از دست دادن‌های جمادی، توی از دست دادن‌های گیاهی، توی از دست دادن‌های حیوانی، ارزه داریم یه باری همچین حرفی رو بزنیم؟ یا میگیم بدبخت شدم، بیچاره شدم، له شدم، تحقیر شدم؟ میشه یه حادثه برای ما بیفته و ما بگیم ما را ای تو الا جمیلا؟ پس چقدر فاصله است بین من و این خانم؟ خیلی فاصله است بین ما. من یه خوردنی یه غذا رو از دست بدم قسم میگیره. چون چقدر آدم ها سر شکم با هم دعوا میکنن؟ همین سر شکم، سر غذا. چقدر آدم ها به جون هم میفتن سر ماده، سر دنیا، سر کمالات جمادی، نباتی و حیوانی، سر این جیفه ای که به علی علیه السلام فرمود از دنیا جیفتون و طالبها کلاب، یه جیفه ای هست و طالبش مرداره. چقدر آدم ها سر این مردار کشته شدن، سر این مردار به جون هم افتادن، سر این مردار چقدر آدم ها له شدن؟ پس فرق من با اون چیه؟ اون چه نگاهی داشته به خودش که بعد از این همه اسارت، کتک خوردن و اینکه عزیزترین کسانش جلوش تکه تکه شدن میتونه بگه ما را ایتو الا جمیلا؟ من با از دست دادن کمالات جمادی، نباتی و حیوانی اصلا نمیتونم بگم و ما را ایتو الا جمیلا. من با حوادث زندگیم نمیتونم بگم و ما را ایتو الا جمیلا. من تا یه ذره به دنیام، به کمالات جمادیم، نباتیم و حیوانیم لطمه بخوره، زود احساس بدبختی و پوچی بهم دست میده. تا 4 شکست بخورم اصلا تمام انگیزه هم از بین میره. چجوریه؟ چجوریه که من میگم میخوام به امام زمان کمک کنم، شعار میدم که میخوام به امام زمان کمک بکنم، من میخوام به پدرم کمک بکنم، من میخوام زمینه ظهور بابام رو فراهم بکنم، من میخوام به آخرت برسم، من میخوام به بالاتر از بهش برسم، چطوره که من هر روز در نماز معشوقم رو به یاد میارم و میگم جز او معشوقی ندارم، جز او الهی ندارم، ولی انقدر بیانگیزه، انقدر شل، انقدر سوس، تا یه حادثه ای، تا یه مشکلی پیش میاد و حتی تا یه گناهی پیش میاد، من همه انگیزه های حرکتیم رو از دست میدم. چجوری میشه ما اینجوری هستیم؟ برای اینکه ما خودمونو نمیشناسیم. پس خوب دقت کنید، تعریف کاملا ریاضیه، یعنی تعریف دقیق و ریاضیست. علی علیه السلام با ریاضیات نفس داره صحبت میکنه. گفتیم خداوند تبارک و تعالی تمام نظام خلقتش ریاضیه. کلمات قرآن، کلمات معصومین دقیقا با ساختار ریاضی نفس همراهی داره، یعنی گزارش ساختار ریاضی نفسه. ببین شما این گل رو نگاه بکنید در مقابلمون، این اندازه هاش اگر رعایت نشه دیگه زیبایی نداره. چهره رو نگاه کنید، فاصله ابروها، موجه ها، چشم، بینی، لب، دهان، دندان، فک، صورت، گونه ها، پیشانی، گوش، اگه یه ذره فاصلهش بریزه به هم زیبایی از دست میره. ریاضیه اصلا، من خلقت خدای خلقت ریاضیه. حالا خداوند در قرآن و معصومین علیهم السلام ساختار ریاضی داستان خلقت انسان، از اینکه کجا بوده، در کجا هست و به کجا میره رو گزارش دادن. لذا وقتی میفرماید که نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، به رستگاری بزرگترین خوشبختی رسیده. کسی که موفق به خودشناسی بشه یعنی ساختار ریاضی داره، یعنی این موفقیت یه جریانه، اطلاعاتی نیست که من بشینم سر کلاس یاد بگیرم یا یه کتاب بخونم یاد بگیرم. این مقدمه است، شروع کار این است که من سر یه کلاسی بنشینم، واقعا از یه جایی بشنوم، کتابی رو بخونم. اما من زمانی موفق به معرفت نفس میشم که دائما در خودم رستگاری عظیم و اکبر رو احساس بکنم و این احساس مطابق واقع باشه، نه خیال باشه، توهم باشه، الکی خوشی نباشه. احساس خوشبختی که ناشی از شناخت خانواده آسمانی، احساس شادی که ناشی از تعلق به جایگاه آسمانی خودم، احساس شادی و آرامشی که ناشی از حیثیت ابدی خودم باشه. لذا قرآن می‌فرماید اینهایی که خودشون رو شناختن اینا همیشه شاد و آرامن. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صابر دیگه، یعنی وقتی کسی خودش رو شناخت اسمهای خدا رو هم میگیره. اگر خدا اسم رو داره منم دارم، پس منم میشم صابر. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تا بهشون یه مشکلی میرسه، تا یه حادثه براشون اتفاق میفته، یه گرفتاری پیش میاد، اصلا احساس نمیکنه نه من ناراحتم، عقده دارم، مشکل پیش اومد، من اصلا باخت کردم تو زندگی، من شکست خوردم، اصلا اینجوری نگاه نمیکنه اصلا خودشون. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چقدر خوشه این خبر. یه بابا من که میخوام برگردم اونجا، ما که اینجایی نیستیم. آدم با جایگاه برگشتش شاد میشه، یعنی این نیز بگذرد، من که مال اینجا نیستم، این حادثم که قرار نیست اینجا بمونه، همیشه هم که نیست، هزار تاش اومده رفته، اصلا من یادم رفته، من میخوام برگردم پیش خدا. اونجا هم که دیگه مشکلی نیست وقتی پیش خدا برگردم، پیش عزیزترین کسم، پیش کمال مطلق، پیش مهربونترین کس به من، پیش کسی که خودم رو از خودم بیشتر دوست داره. برای چی قصه بخورم؟ برای چی احساس رو شکست بکنم؟ برای چی دل سردشم در حرکتم، در خدمتم، در حرکتی که برای امام زمان میکنم، در کاری که برای خودسازی میکنم؟ برای چی من دل سرد بشم؟ برای چی انگیزه هم از دست بدم؟ چرا تو شوهرداری احساس بدبختی بکنم؟ چرا تو زنداری احساس بدبختی بکنم؟ چرا در تربیت بچه ها احساس درموندگی بکنم؟ چرا در کار اقتصادی ببرم؟ چرا تو کارهای فعالیت های اجتماعی سیاسی؟ چرا تو فعالیت های انقلابی؟ چرا در عبادت، در یاد سرد شم؟ چرا؟ غیر از این استش که رسیدن به معشوق از طریق همین کار هاست. من برای چی دقیقا دل سرد بشم؟ لذا دقت کنیم، خیلی ظریفه. علی علیه السلام میگه اگه تو خودتو شناخته باشی حتما احساس خوشبختی باهات هست، حتما این رستگاری اثر میذاره. و ما رأیتو الا جمیله. خانم چه شناختی داشته از خودش که وقتی اون همه مصیبت رو میبینه میگه من زیبایی دیدم؟ چی تو دستش هست که هرچی ازش میگیرن اصلا کم نمیشه، زیادتر هم میشه؟ هرچی ازش کم میکنن احساس شادیش بیشتره. سید الشهدا چی تو دستش داره که وقتی اذا کلما اشتد علیه الامر احمر لونه؟ چرا هرچی فشار میاد به این آدم شادتر میشه، منبسطتر میشه؟ اونهایی که خودشونو شناختن چی تو دستشون هست که قرآن میگه وقتی بهشون میگن دشمن علیه شما بسیج شده زادت هم ایمانا، شادتر میشن؟ اه قراره بیان سراغ ما؟ قراره جنگ بشه؟ قراره کسی با ما به جنگه؟ دشمن قوی تر از ما؟ ایمانشون، شادیشون، آرامش اینا بیشتر میشه وقتی خبر جهاد رو میشنون. یه چجور آدمایی هستن؟ چی تو دستشون بود بسیجی های ما، رزمنده های ما، که پاش قطع میشد پای مصنوعی میذاشت میرفت، دستش قطع میشد همینطور، دو تا پاش قطع میشد همینطور، دو تا دستش قطع میشد همینطور، چشماش از دست میداد همینطور؟ چی داشت؟ چی تو دستش بود که همش احساس قدرت داشت و این چه منبع عظیم نیرو و انرژی بود که در این تمام نمیشد و هر چی ازش میگرفتن، هر عضوی رو ازش میگرفتن، قدرت این بیشتر میشد، شوق این بیشتر میشد. اینا آدم بودن؟ پس من کیم؟ من از عالی ترین مصادیق براتون مثال زدم، از زینب کبرا سلام الله علیها و از بچه های کوچه بازار خودمونم مثال زدم که یه موقع شیطان نیاد تو ذهن ما به ما بگه که اون حضرت زینب بوده، اون عالمتون غیر معلمه بوده، اون بچه امیرالمومنین حضرت زهرا بوده. نه، همین بچه بسیجه کوچه بازار خودمون. تمامش برمیگرده به شناخت خودم، باور این شناخت. یعنی من اگر شناخت نظری هم پیدا کردم، اگر قرآن خوندم، اگر کتاب خوندم، اگر پای درس استادی رفتم، بیفته تو جونم، اون دانایی تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به دارایی بشه، جز ثروتم بشه. و این دارایی هست که اون همه حوادث رو فقط شیرین میکنه. اصلا من دیگه احساس تلخی ندارم. و هرچی از من گرفته میشه من منبسط تر میشم، نه له تر. فرق است بین آدمی که از دست میده تو دنیا، له میشه، کوچیک میشه، عقده‌ای میشه، با آدمی که از دست میده و بزرگ میشه. من یه آدم شاد سراغ دارم، وقتی میری پیشش، یه کارگره، کارگر بازنشسته یه کارخونه است، وقتی میری میشینی پیشش، جز لبخند، شادی، خنده، آرامش، چیزی گیرت نمیاد. اصلا یه آدم اینجوریه. خیلی من این آدمو چون دم دستم هم بوده مطالعهش کردم. این زیر دست زن بابا با کتک، مادرش رو 6 ماهگی از دست داده، زیر دست زن بابا با کتک بزرگ شده. این چی داره که مثل کسی که مادرش رو از دست میده باباش رو از دست میده عقده‌ای نمیشه؟ این حرف که اگه کسی مادر نداشت، بابا نداشت، یتیم بود، یتیمی درده بی درمان، یتیمی، این حرف مزخرفیه. یتیمی خاری دوران، یتیمی، حرف بی خودیه. خداوند بزرگترین، محبوبترین انسانها رو، محبوبترین کسایی که نزد خودش بود مثل انبیا، از بچگی یتیمشون کرد تا اینا یاد بگیرن که کانون شادی پدر مادر نیست، کانون شادی پول نیست، کانون شادی قدرت اقتصادی و اجتماعی نیست، کانون شادی پر بودن حسابای بانکی، خونه و زمین و موقعیت نیست، عشیره نیست. اینا خوب تربیت شده بودن. این آدم حالا وقتی بزرگ شده، بچه های این زن بابایی که ازش این همه کتک خورده، دونه دونه اینا رو با مهربونی بزرگ میکنه، به سرانجام میرسونه. یک ذره کینه، یه ذره عقده، یه ذره ناراحتی، اصلا. این هم یه کارگر. چی داره این کارگر؟ 6 کلاس هم سواد داره. چی داره که اونجایی که روانشناسای امروز میگن اگه کسی با کتک بزرگ بشه، با فقر بزرگ شه، عقده‌ای میشه؟ این اصلا عقده‌ای نشده. کریم، کریم، دیگران رو به خودش ترجیح میده، مهربون، با گذشت نسبت به حوادث واقعا بی خیال. این چی داره؟ این باور کرده اون چیزی که از خودش بهش گفتن، قیمت خودش دستش هست. در نقطه مقابل، در نقطه مقابل که جلسه قبلم گفتم، این جلسه هم تو الان توضیح دادیم که تمام موفقیت ها، تمام شادی ها، تمام آرامش ها، رستگاری دنیا و آخرت، همه اینها منوط به شناختن خودمون هست، منوط به شناختن خانواده آسمانیمون هست. در نقطه مقابل تمام احساس بدبختی ها، قصه ها، شکست ها، له شدن ها، تحقیر شدن ها، احتیاج ها، آویزون دیگران شدن، احساس نیاز به غیر خانواده آسمانی، همه اینها برای این است که من خودمو نمی‌شناسم، من نمی‌دونم کیم. اگه مادرمو از دست دادم، پدرمو از دست دادم، همسرمو از دست دادم، بچه‌مو از دست دادم، احساس کنم که من دیگه آدم بدبخت بیچاره فلک زده تو این دنیا هستم. اگه مدرک تحصیلی نداشتم، اگه پول نداشتم، احساس کنم که خیلی له هستم تو این دنیا، خیلی بدبختم. تمام احساس بدبختی ها، تمام شکست ها، تمام آلودگی ها، حتی گناهان، همه برای این است که من خودمو نمیشناسم. قیمت دستم نیست. مفت میفروشم خودمو. خودفروشی به کمالات جمادی، خودفروشی به کمالات نباتی، خودفروشی به کمالات حیوانی و حتی خودفروشی به کمالات علمی و عقلی، مال این است که من خودمو نمیشناسم. لذا برمیگردیم سراغ روایتی که اون هفته یه بار دیگه خوندیم، لا تجهل نفسک، از امیرالمومنین علیه السلام، فان الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شيء. جاهل نباش نسبت به خودت، زیرا حقیقت این است، حقیقت این است، کسی که خودش رو نمیشناسه هیچ چیز رو نمیشناسه. یعنی هزار تا دانش داشته باشه دیگه به درد نمیخوره. مهندسه، دکتره، پروفسوره، بدبخته، بیچاره است، احساس خوشبختی اصلا نمیتونه بکنه. کافیه جا رئیس باشه عوضش بکنن، افسرده میشه، همین پژمرده میشه. کافیه رأی نیاره یه جا، بریم تیمارستان، برید تیمارستان، ما ببینید چقدر از همین ها تحصیل کرده ها، ثروتمندا اونجا هستن. چجوری شد که اینا اینجوری شدن؟ چرا تو دنیا آمار جهانی بیشترین خودکشی تو طبقات تحصیل کرده است؟ چرا بیشترین احساس غم، بیشترین افسردگی، بیشترین مصرف مواد ضد افسردگی مال طبقات تحصیل کرده و پول داره؟ چرا؟ بعد خب بالاخره یه دلیل داشته باشه دیگه. هیچ چیز دیگه وقتی من خودمو نمیشناسم به دردم نمیخوره، هیچ شناختی دیگه کمکم نمیکنه. هی برو خودتو به من به فلان موقعیت، فلان علم، فلان پول، هی احساس کنی به تو خوشبختی میده. مدرک تحصیلی، چیزهای غیر از مدرک تحصیلی، اعتباریات دنیا، کمالات حیوانی، موقعیت، مقام، هیچ فایده ای نداره. رضا تنها 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 به ذریب بی نهایت تنها که دارم میگم، راه رسیدن به آرامش، شادی، خوشبختی در دنیا و نظام ابدی این است که من قیمت حقیقی خودم رو بدونم چیه و بدونم، این بدونم که میگم غیر از دانستنه، بدونم و چیکارش کنم این دانش رو باورش بکنم. خب برای بار چندم، اگر من دونستم و باورش کردم چجوری معلوم میشه من باور کردم؟ توی انتخابام، ارتباطام، رفتارهام و افکارم حتما این شناخت اثر گذاشته و من همیشه اون احساس فوز اکبر رو دارم. دیگه کلافگی نیست. فشار هستا، همون که پیغمبر بود، پیغمبر بیشترین فشار رو داشته. ما اوزی نبینیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، اما تمام این اذیت ها پیغمبر رو بزرگ کرد، شادش کرد، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، خب مثل امام حسین. یعنی تمام اذیت ها، آزار ها، حرف شنیدن ها، غیبت شدن ها، کینه هایی که دیگران داشتن، تهمت هایی که دیگران زدن، زخم زبون ها، نیش زدن ها، بد اخلاقی هایی که بود، مشکلات اقتصادی، مشکلاتی در مورد اطرافیان داشت، تمام هی داشت این آدم رو بزرگ میکرد. و اساساً انسان جز با این مسیر شبیه خدا نمیشه. شما وقتی که اذیت نشی، آزار نبینی، نمک نشناسی نشه ازت، قدر ناشناسی نشه نسبت به تو، تو نمیتونی معنای عفو رو بفهمی. تو اصلا نمیتونی عفو، اسم عفو یعنی چی؟ اسم غفور یعنی چی؟ تا حالتو نگیرن، تا نافرمانی تو نکنن، تا نمک نشناسی نسبت بهت نکنن، تو اصلا نمیتونی، اسم غفور معنا نداره و تو اصلا شبیه خدا نمیشی. تو تا ظلم نشه در حقت، اذیت نشی از پدر، از مادر، از همسر، از فرزند، از دوست، نمیتونی رحمان بشی. رحمان یعنی نسبت به کافرم مهربونه، نسبت به حیوانات مهربونه، از هیچ حیوانی دیگه بدش نمیاد، از هیچ گیاهی بدش نمیاد، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و تو دیگه از رحمان که نشی، رحیم اصلا نمیتونی بشی. پس چه شباهتی، چه تقربی؟ کفا بالمرء جهلا ان یجهل نفسه. برای جهالت انسان همین بس که خودشو نمیشناسه. یعنی وقتی خودشو نمیشناسه کافی به این آدم بگیم چی؟ به این آدم بگیم جاهل. چون اگه تمام علوم دنیا رو هم داشته باشه، همین که خودشو نمیشناسه جاهله، هیچ فایده این علوم نداره براش، کمکی نمیتونه بهش بکنه. ممکنه تو موقعیت‌های دنیاییش مقدار کمک بکنه، اما تجربه ثابت کرده که وقتی آدم خودشو نمیشناسه، تمام موفقیت‌های دنیاییش، مقام به ضررشه، ثروت به ضررشه. برای همینم الان وقایع تلخ توی این دو طبقه است، طبقه مرفه با آسایش و طبقه تحصیل کرده. بیشترین حوادث تلخ توی این طبقات اتفاق میفته. دارایی داره، توی کسایی که مقام دارن، موقعیت دارن، بیشترین افسردگی، حرص و جوش، فشار خون بالا توی این قیش هستش. پس هیچی نداره در واقع، اونها همه به ضررش داره تموم میشه. لذا قرآن میگه وقتی ما ثروت میدیم به دشمنا، شما فکر نکنید ما خیرشون رو میخوام، بچه زیاد بهشون میدیم، ثروت میدیم. خداوند اراده کرده ان یعذبهم، میخواد اینها رو عذاب بکنه با همین داراییاشون، با همین کمالاتشون. این اگه دکتر مهندس نبود، این اگه موقعیت اجتماعی بالا نداشت، با یه رأی نیاوردن اصلا احساس باختن نمیکرد که بره خودشو بکشه. با اینکه من فلان بنزو نتونستم بخرم، فلان متراژ خونه رو نتونستم بخرم، فلان سفر خارج نتونستم برم، اصلا احساس باختن نمیکرد. ولی این چون این موقعیت ها رو داره، با کوچکترین ضربه اینقدر شکننده است. و هرچی دارایی های انسان، وقتی که دارایی شناخت خودشو نداشته باشه، دارایی نه دانایی ها، بازم تاکید میکنم، وقتی انسان دارایی معرفت نفس رو نداشته باشه، تمام موقعیت های انسان و همه شناختاش، همه چیزایی که امتیاز هست به ضررش تموم میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی من خود حقیقیمو نمیشناسم، تمام این امکانات صرف خودی میشه که اون خود دشمن منه، که اون خود من نیستم، صرف یه خود دیگه داره میشه که همش قصه اضافه. هرچی چاقش بکنی، هرچی بزرگش بکنی، هرچی بهش برسی، حجم قصه هات، حجم استرابات، حجم احساس پوچی هات بیشتر میشه. این کلماتی که میگن گوهربار، ما دیگه حرف نشده دیگه، چی بیاریم تو این دنیا ما چی بگیم؟ گوهربار یعنی با طلا بنویسن، چی بگیم راجع به این کلماتی که امیرالمومنین علیه السلام داره؟ نمیشه براش قیمت گذاشت، نمیشه گفت این یه حدیث چقدر میارزه آدم بفهمدش و یادش بگیره. کفا بالمرء جهلا ان یجهل نفسه. برای جاهل بودن آدم همین بس که دیگه خودشو نشناسه. وقتی خودتو نمیشناسی، تمامه همه شناختات هم به درد نمیخوره. وقتی خودتو نشناسی، هر چیز، اگر خودمون رو نشناسیم، هر چقدر امتیاز بالاتره، شکستمون بیشتره. میدونی مثل داستانی که کسی میمونه، داستان کسی است که بدون آمادگی و نیروی کافی میخواد از یه قله بره بالا. این معلومه هر چقدر بره بالا، موقع سقوط چیه؟ بیشتر تیکه تیکه میشه. وقتی من خودم رو شناختم، هر ارتقایی، ثروت دستم باشه، بعد از خودشناسی ثروت بهترین یار برای آخرته، بهترین یار برای تقواست. اما وقتی خودمو نشناسم این ثروت فقط منو تو عمق جهنم میبره. وقتی خودمو شناختم مدرک تحصیلی هر چی بالاتر بهتر، مقام هر چی بالاتر بهتر. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. تا به ریاست، تا به موقعیت، تا به یه پست بالایی میرسن، اینها از همون موقعیت، از همون ریاست در جهت بست انسانیت و حقایق آسمانی استفاده میکنن. از همه داده هایی که خدا بهشون داده استفاده میکنن برای اینکه یه نظام ابدی بالاتر بسازن. اما شما یه کارگر، یه کارمند رو میبینید که خودش گرفتاری مالی داره، از همون انفاقهای محدود مالی که داره یه دفعه تو صحنه آخرت میبینی این برای خودش چه سلطنتی درست کرده. یه ثروتمند رو میبینی که باید اونجا گداترین آدم هست. تمام این خیرات رو معرفت نفس سواره، رو اینکه من خودمو بشناسم. اینا رو فراموش نکنید، همیشه این فرمایش علی علیه السلام رو بگید: برای نفهم بودن من، برای جاهل بودن من، برای شکست من، برای قصه من، برای بدبختی دنیا و آخرت من، همین بس که خودمو نمیشناسم. همین حدیث رو تکرار کنیم برای خودمون، همین رو هی بگیم، بگیم من همین که خودم نمیشناسم بدبختم. هی دنبال چی داریم میگردیم، با کی داریم مسابقه میذاریم؟ فلانی شوهر کرد من نکردم، اون الان بچه داره من ندارم، پسر داره من ندارم، دختر داره من ندارم، خونه داره من مستاجرم، مدرک تحصیلی داره من ندارم، اتومبیلشون اونجوری مال ما اینجوری نیست، مبلشون اونجوری مال ما اینجوری نیست، تلفن همراهشون اونطوری مال ما اینطوری نیستش، مسافرت خارج رفتن ما نرفتیم، مکه و کربلا و سوریه رفتن ما نرفتیم، همینش هم بده. مگه خودمو بشناسم؟ هر کی میره مکه من شاد میشم و تو تمام عبادت های مکه اون سهیم میشم، ولی خودم نرم دیگه، از مکه و کربلا و سوریه رفتن دیگه ناراحتی بر ایجاد نمیشه. خوابای قشنگ دیده من ندیدم، ولی من باش شریک هستم، از خوابای قشنگش به منم میرسه. وقتی خودمو بشناسم خوابای قشنگ اونم به منم میرسه. اما وقتی که خودمو نمیشناسم، اگر فر خواب امام زمان دیده باشه، خواب معصوم دیده باشه، من همش قصه میخوام چرا من نه. قبطه خوبه اما حسادت خوب نیست. دیگه موفقیت معنوی کسی احساس قبض نمی‌کنم. داداشمه، دوستمه، هر کس است، اون به هر موفقیتی رسیده منم میرسم باهاش. وقتی دلم باهاشه، وقتی با نگاه هو و انت بهش نگاه میکنم، منم با اونم. خب بمونه بقیه بس در مورد آفات خود نشناسی بمونیم. فکر کنم یکی دو جلسه دیگه کار داریم تا انشالله بریم تو این ساختار بحث خانواده آسمانی و انشالله لذت ببریم از اینکه ما کی هستیم، بابا ننمون کیه، اصلمون کجاست، کجا انشالله میخواییم بریم. و همیشه انشالله بتونه برای ما این شناخت و این دارایی، شادی و قدرت و همون فوز اکبر رو انشالله در ما ایجاد بکنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دعا کنیم با هم دیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو جهت رفع اضطرار از وجود پدر آسمانیمون، رفع مظلومیت اضطرار از شیعیانش، از مسلمین و مستضعفین جهان و دفع بلاهای ارضی و سمایی از شهر و کشورمون میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما و انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. به صلوات بلند خط بفرمایید.